بازشون پایدارتر بود و بیشتر طول که ببینید داده ها یک چیز دیگه است، همه چیز یک چیز دیگه است، اما از طرف دیگه میبینیم میان اختلال در دستگاه محاسباتی این اتفاق میفته و همه اون انگارهای ذهنی دچار دگرگونی میشه.
متشکرم جناب آقای عبدالصمدی، تا همینجا بحث رو نگه میداریم. متاسفانه در الان با خبر شدیم که دو زمین لرزه نسبتا شدید به قدرت 6.3 و 6.4 ریشتر در استان هرمزگان اومده و خیلی متاثریم از این قضیه. برای با خبر شدن از آخرین جزئیات ارتباط میگیریم با خبرگزار محترم صدا و خبرنگار محترم صدا و سیما در استان هرمزگان، جناب آقای احمد رحیمی. جناب رحیمی سلام عرض میکنم خدمت شما.
خیلی متشکرم، عرض سلام دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان. همونطور که فرمودید، بله، ما حدود نیم ساعت پیش دو زلزله پی در پی داشتیم به فاصله 45 ثانیه نسبتا شدید در بندرعباس، که البته با تحقیقاتی که انجام دادیم این زلزله مرکز اصلیش در حدود 95 کیلومتری بندرعباس و آن سوی آب در منطقه جزیره قشم و روستای لافت به وقوع پیوسته و خوشبختانه آسیب جدی هم نزده. در بندرعباس که ما هستیم و از لافت تا کنون خبری نرسیده، دال بر این که اتفاقات ناگواری افتاده باشه. به محض دریافت خبر انشالله باز هم خود ما ارتباط برقرار میکنیم و آخرین اخبار رو خدمت همه مردم عزیزمون خواهیم داد، چون سیستم های الان برق ما و بعض از نقاط آب قطع هست و همینطور ارتباط اینترنتی هم ما نداره، فقط همین تلفن هست که البته تلفن های شهر بندرعباس هم دچار اشکال شده.
جناب رحیمی نسبت به آسیب جانی چی اتفاقی افتاده؟
نه، خوشبختانه آسیب جانی نداشتیم، خسارات مالی چندان هم نداشتیم، به خصوص در بندرعباس که وضعیت بسیار عادیه، مردم به کار فعالیت خودشون مشغول هستن و هیچ موردی از خسارت حتی جزئی جانی هم نداشتیم. من موفق شدم با عزیزانم در مرکز بهداشت و درمان استان تماس بگیرم، گزارش خاصی در این مورد مشاهده نشده، فقط عده‌ای در اثر ترس از این وقوع زلزله دچار ناراحتی‌های روحی و افزایش فشار خون شدن که تحت درمان سرپایی قرار گرفتن.
سپاسگزارم. استان دیگه‌ای هم درگیر شدن جناب رحیمی؟
استانهای اطراف ما درگیر نشدن، فقط این مسئله، البته در صبح ما در منطقه جویوم استان فارس هم داشتیم زلزله نسبتا شدید و چون ما هم مرز با استان فارس هستیم، امکان این که از آن سو هم مسئله زمین لرزه ارتباطی داشته باشه هست.
سپاسگزارم. الان همکاران ما دارن تلاش میکنن که از مناطق استان دیگه‌ای که درگیر هستن هم در واقع گزارش تهیه کنیم و به سمع شنوندگان عزیز برسونیم. خدا رو سپاسگزارم که حداقل تلفات جانی تا به این لحظه گزارش نشده و این خبر خوشایندی بود با توجه به وسعتی که و شدتی که این در زلزله داشته.
بله بله، فقط همین که من خدمتتون عرض کردم یه مقدار شرایط روحی روانی به خصوص افراد میانسال و سالمند و شاید یک مقدار تحت تاثیر قرار داده باشه، که خوشبختانه با تماسی که عرض کردم خدمتتون گرفتیم با مرکز اطلاعات و اورژانس حادثه خاص جانی نداشتیم و در شهر بندرعباس و اطلاعی که ما داریم از محدوده استان هرمزگان، خوشبختانه الان مردم در حالت بسیار عادی هستند و به زندگی خودشون ادامه میدن که لطف خدا شامل حال همگان شده ایشالله.
خب خدا رو شکر. پس لحظه دیگه هم داشته به جز این دوتا زلزله شدید؟
نه، خوشبختانه هیچ پس لحظه نداشتیم تا این ساعت و وضعیت بسیار بسیار عادی، فقط برق شهر بندرعباس تا این لحظه هم هنوز از مرکز دیسپاچینگ که تماس گرفتیم اطلاع دادن که یه وقتی ممکنه احیانا پس لرزی باشه، محض احتیاط برق شهر بندرعباس هم قطعه.
متشکرم. ظاهرا در استانهای فارس بوشهر و همچنین کرمان هم احساس شده این زمین لرزه. حالا ما در تلاش هستیم تا گزارشگرهای صدا و سیما رو در این استانها هم روی خط بیاریم و آخرین اخبار این زمین لرزه رو در اختیار شنوندگان عزیز بذاریم. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما جناب رحیمی. ما برنامه‌مون رو ادامه میدیم تا انشالله گزارشگرهای بعدی روی خط بیان.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما. لطف کردید تماس گرفتید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما.
خب شنوندگان عزیز، ما برنامه رو ادامه میدیم تا انشالله به محض اینکه ارتباطمون برقرار شد با گزارشگرهای صدا و سیما در استانهای یاد شده، برنامه‌مون رو قطع میکنیم و آخرین اخبار این زمین لرزه رو در اختیار شما خواهیم گذاشت. جناب دکتر نوری، بحث بر روی امواج شبهه رسانه‌های معاند بود، بحثی که امروزه اونها مسئله بحران آفرینی میکنن برای جمعیتی ما با تغییر سبک زندگی. مؤلفه هایی بهش اشاره شد، چه کارها و چه مصداقهایی دارن و چه نوع رفتارهایی رو دارن ترویج میدن. از اون طرف هم خب بالاخره یه سری اثرپذیری ها رو ما داریم میبینیم. اگر حضرت عالی نسبت به این اثرپذیری هایی که متاسفانه بخشش رو، بخش اعظمش رو میتونیم تو این راهبرد دشمن طراحی بکنیم و بدونیم اون رو دستبندی بکنیم، راجع به این تاثیرپذیری ها توی جامعه خودمون چه نکاتی هستش که حضرت عالی بفرمایید؟
بله، قبل از اینکه سوال رو پاسخ بدم، من هم آرزوی سلامتی دارم برای هموطنان عزیزمون در استان هرمزگان. خدمت شما عرض کنم که ببینید، این بحث تاثیرگذاری، حالا که عرض کردم یه بخشیش رسانه است و باعث شده که یه جور الگوسازی بشه، یه نوع سبک زندگی برای جامعه ما الگوسازی بشه، این یه مراحلی داره که اتفاقا خیلی در واقع سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده پیش میره و این هوشیاری، مداخله و برنامه‌ریزی مسئولین ما رو میطلبه.
درسته.
از این بابت عرض میکنم که وقتی که ابتدا بحث تعارض فرهنگی اتفاق میفته، یعنی در یک تغییر فرهنگی ما ابتدا بحث تعارض رو داریم، یعنی یه سبکای، یک روش‌های زندگی، سبکای زندگی در جامعه رواج پیدا میکنه که با ارزش‌های اساسی جامعه ما در تعارضه. مثلا همین زندگی مجردی، فرض کنید 30 سال پیش، 40 سال پیش اصلا همچین چیزی وجود نداشته. یعنی این ناشی از همون تقلیده و ناشی از یه نوع سبک زندگی جدیده که ما داریم الان میبینیم در بین مردم در کلان شهرهامون به عنوان یه سبک زندگی شروع شده که زندگی مجردی. یا مثلا شما بین جوانها این بحث طرفداری از الگوی ازدواج همباشی که حالا نوعی ازدواج بدون ثبت و بدون رسمیت هست داره رواج پیدا میکنه. البته نیازمند آمار دقیق تر هست ولی شیوع پیدا کرده.
بله.
این مرحله ما میگیم مرحله در واقع تعارض فرهنگی. در حالت تعارض فرهنگی از سطح رفتاری هنجاری شروع میشه، رفتارها تغییر میکنه اما عقاید و ارزش ها تغییر نکرده. یعنی افراد هنوز به همون عقاید و ارزش های گذشته پایبندن اما رفتارهاشون گاهی خلاف اون هست. مثلا نگه داشتن حیوانات خانگی، مثلا نگه داشتن سگ توی خونه از نظر مذهبی و سنتی ما قابل قبول نیست، اما بعضی ها با وجود این که خودشون رو بچه مسلمان و شیعه هم میدونن، شیعه دوازده امامی هم میدونن، اصلا مشکلی اینه نه، ولی میگه من دوست دارم مثلا سگم نگه دارم. بله. یعنی سطح رفتاری یه تغییراتی کرده که مخالف با اون ارزش‌های اساسی جامعه است. حالا این وقتی این تعارضه ادامه پیدا بکنه و جامعه نتونه این تعارض را حل بکنه و به انسجام برسه، یعنی این افراد رو به نحوی از مکانیزم های کنترل اجتماعی مثل اقناع قانع کردن و این که با استدلال بتونه این اصلاح رو انجام بده در رفتارها، اگر این اتفاق نیفته تبدیل به تزلزل فرهنگی میشه. در حالت تزلزل فرهنگی اون وقت دیگه این تغییرات میره به سمت عقاید و ارزش ها. بله. یعنی دوگانگی ارزشی اتفاق میفته. یعنی دو دست ارزش‌ها حالا در جامعه حاکم میشه. یه عده ارزش‌هایی که یه دسته ارزش‌هایی که زندگی مجردی رو تبلیغ میکنه، همباشی رو تبلیغ میکنه، ازدواج همجنس رو تبلیغ میکنه و براش هم تازه دلیل میاره، و یه دسته از استدلال‌هایی که از قبل بوده، فرهنگ مسلط جامعه بوده و در این حالت استقرار خودش رو دیگه از دست داده، جامعه دچار یه بحران هویت میشه و این بحران هویت باز جامعه با اونجا دیگه خیلی باید انرژی بیشتری بذاره تا بتونه مسئله رو حل بکنه، و اگر موفق نشه ممکنه در یک جامعه به تحول فرهنگی منجر بشه و مرحله آخر اینه که کلن زندگی ها سبکش مجردی بشه.
بله،
ما تو جامعهمون یه مسئله که باید خیلی بهش توجه بکنیم ارزیابی اقدامات هست.
بله،
ما خیلی وقتا مثلا یک موضوعی رو سالهای سال به یک روالی داریم انجام میدیم، نگاه نمی کنیم اون روی کرده ما، اون راهکار ما چقدر نتیجه بخش بوده. مثلا یه سازمانی 30 سال با گرانی مبارزه کرده، هر روز جنسا داره گرونتر میشه،
یعنی همچنان همون سازمان هست و عرضه
همون کارو میکنه. همچنان همون سازمان همون کارو میکنه،
بزرگتر هم میشه،
بزرگتر میشه. خب این چی جریانش؟ یعنی واقعا اون کسی که این سازمان رو تأسیس کرده یا بودجهشو داره میده از اینا نباید یک جا بپرسه که خب نتیجه کارهای شما چی شد؟ یا خود سازمان کار خود اقدامات خودش رو بررسی کنه، یا نهاد ناظر بیاد بررسی بکنه. این مسئله‌ایه که ما توی این موضوعات هم داریم، حالا در ادامه من میپردازم، تو راهکارها بیشتر میپردازم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر علی نوری. بله، همونطور که صحبت کردیم بحث امروز ما بحث بحران آفرینی رسانه‌های معاند در مسئله جمعیت. وقتی صحبت از بحران آفرینی جمعیتی میکنیم مشخصا منظور ما یا کاهش جمعیت یا سالمندی جمعیت، یعنی دشمن کاری میکنه که این مؤلفه مهم قدرت ملی یا به سمت کاهش بره یا به سمت سالمندی بره، که باز اونم از اون نیروی نشاط جوانی و پویایی که باید جمعیت، کارکردهای جمعیت دورش میکنه. حالا اینا رو به چه شکلی انجام میده؟ مهمترین نظامی که در خانواده زیربنای این قضیه هستش بحث در واقع خود خانواده است، در جامعه خود نظام خانواده مهمترین کارگردش بحث فرزندآوری است، و با هدف قرار دادن این فرزندآوری اون هم به دست خودمون، یعنی با تغییر سبک زندگی که حضرت عالی به درستی به مواردی اشاره فرمودید، به موارد درستی هم اشاره فرمودید که از همین چیزای کوچیکه که اتفاق میفته. بعد ما نشأت گرفته مثلا 20 سال پیش شروع کردن، 30 سال پیش شروع کردن، اون روزهای اولی که فرزند کمتر زندگی بهتر ترویج داده شد، بعد تغییر سبک زندگی اتفاق افتاد، مواردی که شما بهش اشاره کردید و من دیگه نمیخوام به اونا اشاره بکنم، آثارش رو ما امروز داریم تا حدی مشاهده میکنیم. اما ادامه این روند واقعا بحرانهای عظیمی رو به دنبال خواهد داشت و باید بهش چاره اندیشی بشه نسبت به این قضیه، و مساقهای درستی هم فرمودید. مهمترین هدف دشمن در بحث بحران آفرینی جمعیتی بحث تغییر سبک زندگی برای جلوگیری از فرزند آوری است. آقای عبدالصمدی نظر شما رو در این ارتباط میشنم.
بله، همونطور که فرمودین یکی از نکاتی که تو بحث تغییر سبک زندگی اتفاق داره میفته بحث مصرف زدگیه.
بله،
ببینید این ربط بسیار ارتباط مستقیمی داره با فرزند آوری. ببینید قدیم ها حالا اینطوری که بوده فرزند آوری خیلی بیشتر بوده، یعنی یه خانواده پر جمعیت توی خونه های کوچیک با رفاه کمتری، و اتفاقا پدر مادر هم زیاد وقت میذاشتن واسه بچه هاشون و خود بچه‌ها هم همبازی داشتن و بازی می‌کردن و اتفاقات خوبی می‌افتاد، یعنی زندگی‌ها شیرین بود. الان بله. که رفاه بیشتر شده از هر جهتی، یعنی اون زحمتی که اون مادر خانه‌دار اون زمان مثلا 30 سال پیش می‌کشید با زن خانه‌داری که امروز داره می‌کشه خیلی متفاوته، به خاطر بله. حالا شاخص‌های رفاه و اتفاقاتی که افتاده، تکنولوژی هست. البته ما منکر زحمات مادری مادران امروز نمیخوایم بشیم، اما واقعیتش علتش چیه؟ این چشم و هم چشمی ها، این مصرف زدگی ها که این رسانه ها خط مقدم انتقال و القاء اینها هستن. الان شما مثلا به فرض میام گفتم ابتدای صحبت که ببینید انقدر اونا کار قوی شناختی انجام دادن که حتی سیاست های رسانه‌ای اونا داره تو رسانه‌های ما اعمال میشه. مثال میگم، الان شما پیام های بازرگانی تلویزیون رو ببینید، تا حالا دیدید یه تبلیغی نشون بده بیشتر از دو تا فرزند باشه؟ تلویزیون میخواد یک خانواده خوشبخت رو نشون بده، حالا شاید گاه هم باشه، سریال ها، فیلم های سینمایی، حتی اینایی که شبکه های خانگی هست، افرادی که زندگی شیرینی دارن عمدتا خانواده های کم جمعیتی هن. این ناخودآگاه به من بیننده انتقال پیدا میشه، القا میشه که آقا این زندگی پس زندگی شیرین تره.
بله.
بعد میاد جدای از اون تجرد رو یک شیرینی بهش میبخشه، انتقام، یعنی القا میده که آقا زندگی ازدواج یعنی محدودیت، بچه داری یعنی بدبختی، یعنی مسئولیت اضافی. بعد اون انگارهای غلطی هم که خدمتتون گفتم توی سری جاها اتفاق میفته. ببینید مثلا یکی از انگارهای غلط چیه، یکیش که گفتیم کودک همسریه، که به این واژه بسیار غلط دارن میگن، در حالی که ما میگیم ازدواج به هنگام باید صورت بگیره. یکی از انگارهای غلط چیه، میگن ما اگه یه فرزند داشته باشیم بیشتر وقت میکنیم بهش برسیم.
متشکرم جناب عبدالصمدی. همکنون ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای جهانگیر دهقانی، مدیر کل مدیریت بحران استان بوشهر، برای اینکه آخرین خبرها را از زبان شما بشنویم، ببینیم استان بوشهر چه خبر بوده. جناب آقای دهقانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. از وضعیت زلزله در استان بوشهر آخرین اخبار رو به ما میگید، اونجا چه خبری بود، احساس شد؟
همونطور که مستعذرید، با توجه به زلزله‌ای که در استان هرمزگان اتفاق افتاد در همسایگی حالا استان بوشهر، بررسی‌های لازم انجام شد و خوشبختانه نه تا الان مورد خاصی نداشتیم و هیچ گونه مشکلی در هیچ کدوم از شهرستان‌های همجواری که حالا با استان هرمزگان باشه نداشتیم و آمادگی لازم رو داریم. گرچه که اگر امکاناتی چیزی لازم بود که برای استان هرمزگان و همسایه ما نیاز باشه انجام بدیم، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم از ارتباطتون و خبر خوشی که به ما دادید، این که خبری در استان بوشهر نبوده. متشکرم،
در خدمت هستم. خواهش
میکنم. سپاسگزارم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. نه اینم بالاخره ما هم نگران هستیم، باید اخبار برسه که انشالله خدا رو شکر خبرهای خوب داره میرسه، خیلی تلفات اینا نداشت.
خدا رو شکر. میشنویم
داره. من داشتم اون انگاره های غلط رو میگفتم. یکی از انگاره های غلط اینه که میگن اگه یه فرزند داشته باشی میتونی وقت بذاری واسه تربیتش بهش برسی و اینها. ببینید اصلی ترین مؤلفه های تربیت چیه؟ بچه نیاز به چی داره در دوران کودکی و نوجوانی؟
همبازی.
نیاز به، حالا کلمه سرگرم شدن کلمه غلطیه که بگیم سرگرم بشه، چون اگه بگیم سرگرم میگیم خب بهترین چیز اینه که یه گوشی و تبلت بگیرم، یه بشینه سیدی ببینه، نمیدونم انیمیشن ببینه، به خیال خودمون مثلا این داره، در حالی که اون کسی که اون انیمیشن ساخته داره تربیتش میکنه. تو وقت نمیذاری به عنوان مادر یا پدر برای فرزندت. و پدر مادرای امروزی که خب ناخودآگاه داریم میبینیم دیگه، تعارف هم نداریم، حوصله ها کمتر شده، حوصله این که من بخوام وقت بذارم با بچه. خب بالاخره من یه فاصله سنی دارم، اگرم فاصله سنیم زیادتر باشه ارتباط نسلیم هم زیاده، شاید اصلا درک نکنم الان مثلا ادبیات، چون قدیم اگه یادتون باشه قدیم هم گفتن دهه شصتی ها، دهه شصتی ها کیا بودن، گفتن همه چیزاشون مثل هم بود، مثلا کارتونایی که میدیدن همه با هم، یعنی از 60 متولد 1960 با 69 تقریبا یک دوره رو درک کردم و انگار همدیگه رو میفهمن، ولی الان دهه 90 یا 91 ها رو نمیفهمن دیگه، یعنی ادبیاتشون هم حتی متفاوت شده.
بله.
واژه هاشون متفاوت شده، زیستشون، فرهنگشون متفاوت شده. با این ارتباط فاصله نسلی که اتفاق افتاده، بچه شدید نیاز به همبازی شدن داره. حالا خانواده اومدن چیکار کنن؟ مسکنها یا آموکسیسیلین هایی که پر ضرر دارن اینا رو مصرف میکنن. میگه بچه رو مثل همین دادن، یعنی شدن رسانه به عنوان اولین چیزی که میاد توی خانواده ها، یا مثلا بحث مهد کودک ها، که رواج مهد کودک ها یعنی رواج خانه سالمندان در آینده. وقتی من بچه‌مو میفرستم مهد کودک به چه معناست؟ یعنی من وقت ندارم، من مادر دیگه باید خانه‌داری دیگه بمونه ارزش تلقی نمیشه.
متشکرم، عذرخواهی میکنم. ما ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای نجار، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور. جناب آقای نجار سلام عرض میکنم خدمتتون.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان سلام است. در خدمت.
سلامت باشید. آخرین وضعیت رو اعلام میکنید که آثار و تبعات این زلزله بزرگ چی بوده؟
بله، ارزیابی هایی که انجام شده و در حال انجام هست حالا دوستان هم در فین هم در خود بندر عباس به ما اعلام کردن که خسارت خیلی سنگین نیست. دو نفر در خود بندر عباس ما متاسفانه جان باخته داشتیم، یکی در اثر سقوط تیر برق و یکی سقوط نمای ساختمان. بله. خود این دوتا خدمت شما زلزله حوالی فین و قلقازی شمال غرب بندر عباس بوده. حالا دوستان ما در هلال احمر، در اورژانس، در فرماندهی، در خود مدیریت بحران اطلاعاتی که به ما دارن میدن خسارت خیلی سنگین نیست. امیدواریم انشاءالله همین باشه که الان دارن اطلاع میدن.
سپاسگزارم. پس تا این لحظه ما دو نفر کشته داشتیم تو بندر عباس.
بله بله با این کیفیت هست.
فارس و بوشهر چی اتفاق نیفتاده؟
نه گزارش خاصی نده.
سپاسگزارم از همراهی شما. متشکرم. خدا نگهدار. خب آرزوی سلامتی میکنیم برای هموطنانمون در استانهای هرمزگان، بوشهر و فارس. امیدوارم که خسارت از این بیشتر نشه و گزارش‌های بعدی هم همین رو بدن. خب جناب آقای دکتر نوری عزیز، بحث رسانه‌ها رو مطرح کردیم، برسیم به بحث راهکارها. خب هر چند که اگر بخوایم نسبت به این حوزه صحبت بکنیم ساعت‌های متمادی جای بحث داره، جای گفتگو داره، آثار و تبعاتی که میتونه توی جامعه داشته باشه و همچنین ریشه یابیایی که باید انجام بشود، اما برای همین بحثی که امروز داشتیم اگر بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم نظر حضرت عالی و راهکارهایی که حضرت عالی میتونی در این ارتباط ارائه بدی چه خواهد بود؟
بله خیلی متشکرم، سوال بسیار خوبیه آقای دکتر عزیز. ببینید من قبل از اینکه راهکارها بپردازم دو تا مورد رو خدمت شما و شنوندگان عزیز بهتر عرض بکنم. یکی این که نرخ جانشینی جمعیت، نرخ علمی 2.2 یعنی هر زوجی باید 2.2 فرزند داشته باشن. حالا اینو شما میانگین در نظر بگیرید، زوجهایی که نابارور هستند، زوجهایی کمتر از 2 فرزند دارن، در مجموع میانگین باید این اتفاق بیفته، یعنی هر زن و شوهر خودشون رو جایگزین بکنن به اضافه 0.2 اضافی برای اون جوانی جمعیت و نشاط جمعیت. اون جمعیت جوانه که با نشاطه، یکی از مؤلفه‌های اصلی در جمعیت‌ها جوانی جمعیت نشاطه. شما ببینید تو هر خانواده یه جوانی هست چقدر شور و نشاطش زیاده، چقدر امید و شوق زندگی زیاده. ما متاسفانه توی آمار اخیر سال 99 که همین تازگی آمارش هست، آمارش منتشر شده، کمترین نرخ باروری رو در غرب آسیا و شمال آفریقا یا خاورمیانه داریم کشور ما. برای این که مسئله جمعیت حل بشه، راهکارش اینه که مسئله خانواده حل بشه. جناب آقای عبدالصمد هم اشاره کردن باید مسئله خانواده رو اول حل بکنیم، یعنی تغییر سبک زندگی در خانواده ها حل بشه.
همون چیزی که مورد هجمه رسانه‌های معاند هست، در واقع تغییر سبک زندگی در نظام خانواده.
دقیقاً. یعنی ما باید بریم سراغ خانواده، چون خانواده از جمعیت از طریق خانواده تولید میشه و تربیت میشه. آنچه که مهمتر از تولید نسل، تربیت نسل. اگر شما فرض کنید به یک نحوی جمعیت خارج از خانواده هم تولید بشه، تولید نسل داشته باشیم، اما تربیت نسل کجا میخواد انجام بشه؟ بنابراین ما راهی نداریم جز این که خانواده رو تقویت بکنیم. و خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است و در ایران ریشه دارترین نهاد اجتماعیه. خانواده امروز در جامعه ما دچار بحرانه. مشخصه. افزایش آمار طلاق. به ازای هر دوتا ازدواج در سال گذشته در تهران، کرج، مازندران 1 طلاق ثبت کردیم. در شهرهای دیگه، در استانهای دیگه به ازای هر مثلا 3 ازدواج یه طلاق. یعنی وضع استانهای دیگه خیلی ندارم. خوب نیست.
بله.
خب برای این موضوع راهکارهای کلان ما اینه که اولا باید قانون اساسی رو نگاه کنیم. اصل 10 قانون اساسی میگه تمام برنامه‌های کشور باید خانواده محور باشه. ما چقدر به این عمل میکنیم؟ یعنی در همه جنبه ها همه برنامه باید خانواده محور باشه. ما 70 کشور تو دنیا داریم وزارت خانواده دارن. ما یه معاونتی داریم، معاونت امور زنان و خانواده، یعنی تازه خانواده اون تهشه.
بله.
یه چیزی دیدیم. خب
این طور همینجا رو نگه دارید. بله. این دوتا نکته رو اشاره کردید که من حیفم اومد ازش عبور بکنیم. وقتی ما داریم میگیم که چه تأثیری گذاشته بحث اون اهدافی که دشمن دارن، برنامه‌های رسانه‌ای که دشمن دارن، یعنی هدف کلان دشمن که داره از طریق رسانه اعمال میشه.
بله.
وقتی که یه جمله رو اشاره میکنه میگیم تغییر ذهن و محاسبات حتی دستگاه‌های مسئول ما، ریشش تو همین جاهایی میشه که حضرت عالی دارید میفرمایید. وقتی که تغییر اون ذهن ایجاد میشه، ما میایم میبینیم که توی بحث از مادری که ببینید، از مادری که 5 فرزند به دنیا آورده، میگن چی کار است؟ می خانه داره. کجای نظام حقوقی دولت قرار گرفته که حمایت بکنه از این شغلشه؟ این شغل چه کاری از این بالاتر که به شما 5-6 نیروی کار، حالا یا با تحصیلات دانشگاهی یا با تحصیلات فنی یا اصلا کارگر ساده، به شما تحویل داده.
انسان تحویل داده.
چقدر آدم به شما تحویل داده؟
آدم
انسان
تربیت شده، آدم بعد با اخلاق.
بعد ما اینو میگیم که این خانه‌داره چیکار است؟ بیکاره، خانه‌داره. خب بابا چه کاری بالاتر از این؟
بیمه هم بهش نمیدن تو قانون. بچه نمیدونم بچه چندم به بعد دیگه بیمه بهش تعلق نمیگیره. خیلی جالبه، یعنی برعکس، بجای اینکه بیایم تسهیلات بدیم، داریم یه کاری میکنیم طرف اصلا این سمت نره. خیلی عجیبه.
خودمون هم اصلا داریم همون راهی رو میریم که دشمن میخواد، خودمون جلوتر داریم میدویم. یا مثلا توی نظام پرداختی ها، شما کمترین آیتم پرداختی متعلق به فرزنده، مثلا جایی نداره. یعنی شما توی عائلتون که داره نگاه میکنی، عائل فکر کنم پول چیپس و پفک هم نمیشه در هفته، نه در ماه، یعنی توی این حد. بله میفرمودید.
بله خواهش میکنم. بله دقیقا همینطوره. و مسئله بعدی اینه که سیاست های جمعیتی ما از قبل از انقلاب تا الان شما نگاه کنید ببینید چقدر متغیره. یعنی 1345 تا 57 سیاست تنظیم خانواده بود، به دلیل اون نگرش سنتی مردم ما به هر حال خیلی موفق نبود. یعنی مثلا باز هم افزایش جمعیت رو، نرخ رشد جمعیت رو از 3.5 به حدود 2.6-2.7 رسوند.
بله.
از 57، از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد تا سال 68-69 که سیاست به عکس دنبال شد، نرخ زاد و ولد خیلی بالا رفت و میزان باروری به ازای هر زن به 6 فرزند رسید. خب یه انفجار جمعیتی هم داریم، یه جمعیت بسیار زیاد هم اونجا، در واقع نرخ باروری بسیار بالاست و افزایش جمعیت هم بسیار بالاست.
و توی همین حوزه سبک زندگی ما و اون ذهنیت ما این بود که به جای فرزند کمتر زندگی بهتر، میگفتیم که فرزندی که هر آن کس که دندان دهد نان دهد. یعنی این باعث میشد که ما این ذهنیت هم نداشته باشیم، ولی دشمن از طریق تغییر این سبک زندگی همینو توی حتی تو سطح بالاترین مسئولین ما جا انداخت که فرزند
در همین راستا زندگی. من عرض بکنم آقای دکتر، در همین راستا عرض بکنم که عواملی که مؤثر در تصمیم زن و مردی برای فرزند آوری، یکی باورها درباره نتایج فرزند آوری، یعنی باور ذهنیشه که من اگر فرزند آوری اتفاق بیفته چه نتیجه‌ای برای من داره.
دشمن برای همین موضوع میاد چیکار میکنه؟ میگه چرا باید ظلم بکنی؟ همون نکته‌ای که شما اشاره کردید، چرا باید یکی دیگر رو بیاریم بدبخت بکنیم تو این جامعه؟ یعنی با همین تغییر این رویکرد رو داریم شاهدش هستیم.
میگم عرض میکنم، همین که فرمودین در واقع دهش هست این مسئله بود. یا مثلا باور درباره حمایت‌های اجتماعی. ببین ما شعار میدیم فرزند به دنیا بیارید، ولی چه حمایت‌های واقعی داریم از افراد؟ یعنی افراد هزینه فایده میکنن گاهی، یا آقا من مثلا حمایت اجتماعی از من در این زمینه چیه؟
مثال بشم، من عذرخواهی میکنم که تو کلامتون میام، برای درک بهتر دارم میگم. مستاقش هم همین مثالی که زدیم، مادری که 6 فرزند میاره داره تحویل جامعه میده، چه حمایتی ازش میشه و اونو به عنوان بیکار معرفیش میکنین توی جامعه؟
اصلا دولت باید خیلی ممنون باشه از خانواده های ما که یعنی در واقع فرزند توی تمام مدت هزینه تحصیلش رو میده خانواده، تربیتش میکنه، هزینه سلامتش، همه چیش بوده خانواده است.
بله.
آماده تحویل جامعه میده.
بله.
و باورها درباره عوامل تواناساز یا مداخلگر، یعنی اینکه چه چیزایی مداخله میکنه توی این روال فرزند آوری من، همونطوری که آقای عبدالصمد اشاره کردن در زمینه مثلا مسئله بیمه، یه مدتی ما کوپن نمیدن مثلا دهه 70،
یارانه فرزند چهارمو
نمیدن، یه چیزای اینجوری بود که در واقع این باعث اون ناتوان شدن خانواده میشه.
یا از طرف دیگه زندگی مصرفی که دارن اونها ترویج میکنن و این توجه بیش از حد خانواده به فرزند، منجر به این میشه که انقدر هزینه های این تربیت فرزند و بزرگ کردن فرزند زیاد بشه، وقتی حساب کتاب میکنیم میخوام چیکار بکنم، یا از طرف دیگه تو جنگ اقتصادی طوری دارن پیش میرن که ما میبینیم که مثلا خونه ها انقدر کوچیک شده، سبک تغییر سبک زندگی دیگه، خونه ها انقدر کوچیک و نقلی و آپارتمانی شده، 5 تا بچه کجا میخوان برن توی خونه 60